بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدلّي كساني كقائل هستن به بطلان شرکت در اعمال، اینها را بررسی کردیم. آخرین دلیلشون این بود که این از قبیل شرکت المنافع. ما هم گفتیم باشد، خود شرکت المنافع هم مانعی ندارد. بعد مرحوم صاحب جواهر یه جمله‌ای دارد که دیروز غفلت کردیم اون را عرض کنیم. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید اصل در معاملات فساده، اصالة الفساد فی المعاملات. در اینجا یه سؤالی از دوستان سؤال می‌کنیم، و حال اینکه در همه جا ما اصالة الصحة جاری می‌کنیم، چطور شد که در معاملات اصالة الفساد جاری می‌کنیم؟ ایشون می‌فرماید اصل این است که شرکت در اعمال فاسد باشد، مگر اینکه دلیل اجتهادی بگد صحیحه. و حال آنکه سؤال ها، و حال آنکه همه شماها در جاهای دیگر اصالة الصحه فی فعل المؤمن جاری می‌کنید. فرق این دوتا چیه؟ اینها با هم معارض هستن یا نیستن؟ قطعا معارض نیستن. چرا؟ بفرمایید. عرض کردم این کافی نیست، مال مردم محترم. فنی‌تر باید صحبت کنید که چطور شد که جاهای دیگر اصالة الصحه جاری می‌کنیم. حتی اگر دو نفر برون پیش قاضی ادعای معامله کنند، یکی ادعای صحت دیگری ادعای فساد، قاضی قائل به صحت را مقدم می‌دارد بر قائل به فساد. اما مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید اینجا اصالة الفساد است، شک در این است که آیا این معامله صحیح است یا نه، از فساد. سؤال جوابش روشنه، تعجب می‌کنم خبری جوابی نشنیدیم. بله، صدای جناب‌عالی ضعیف، من نمی‌شنوم. تولیدی؟ عرض کردم شما چه میفهمید؟ حالا من که استفاده نکردم به خاطر ضعف سامعه. فرقش روشن، اون در شبهات موضوعی همه جا اصالة الصحة هست. هر کجا که شبهه موضوعی شد اصالة الصحة هست. نماز میت میخوند، نمیدونیم صحیح هست یا باطل، میگم انشاءالله صحیحه. ولی اینجا شبهه موضوعیه نیست، شبهه حکمیه است. در اینجا استصاب داریم، شک داریم که آیا مال طرف با این عقد منتقل به من شد یا نشد. اصل این است که اون به همان قوت سابق خود باقی مانده است. بناءً على هذا این دوتا با هم فاصله دارم. در شبهات موضوعی که حلال و حرام از هم جداست، صحیح و فاسد را میشناسیم، ولی نمیدونیم این مصداق صحیح هست یا مصداق باطل. مسلماً فعل مؤمن حمله بر صحت میشه. و اما اگر نه، شک در خود کبرای کلیه، هل هذه المعامله صحیحتون اولا، اصل فساده. چرا؟ استصاب بقاء مبی در ملک مالک یعنی باگه، و استصاب بقاء سمن در ملک مشتری. صاحب جواهر در اینجا به اصالة الصحة تمسک که اصالة الفساد تمسک کرده. از نظر قاعده خوبه، اما جواب دارد که الاصل حجتون حیث لا حجه. ما اجتهادی داریم، دلیل اجتهادی داریم. اوفو بالعقود داریم. وقتی که اوفو بالعقود این را گرفت، دیگه نوبت به اصالت الفساد نمیرسد. اگر خاطرتون باشد در آخر نهی در معاملات اونجا هم مرحوم آخون میگد اصل فساده، البته اصل فساده، ما لم یکن هناک دلیل اجتهادی فی مقابله. این هم راجع به بحث دیروز بود که عرض کنم خدمتون که جا مانده بود. تا اینجا ما ادله محققین شیعه را خواندیم، پنج دلیل آوردن کمتر یا بیشتر که شرکت در معاملات باطل. ابن حزم از فقهای ظاهریین، ظاهریین غیر از فقهای اربعه هستند، حنفی ها و شافعی ها و مالکی ها و حنبلی ها یک طرف، ظاهریون هم یک طرف، پایه‌گذارش داوود ظاهری اصفهانیه و کسی که بیشتر این مذهب را تقویت کرده ابن حزم اندلوسی است. او خیلی این مذهب را تقویت کرده، دیگه الان این مذهب پیروی ندارد، فقط معتقدن به ظواهر، میگن از نص حق نداریم بیرون برویم، لا قیاس ولا استحسان ولا ولا، همه اش به ظواهر عمل میکنن، شکل اخباری های ما هستن ولی با یک تفاوت هایی، اونها هم قرآن رو حجت میدونن هم حدیث را در حد نص، اخباری های ما قرآن را در احکام حجت نمیدونن مگر به تفسیر معصوم. ایشون از افرادی است که کتاب خوبی نوشته است در بطلان قیاس، اگر این کتاب را آقایون گیر بیارید مطالعه کنید، کتابی دارد در بطلان قیاس. خب از اهل سنت خودشون کتابی در بطلان قیاس بنویسن خیلی ارزشمنده. ایشون آمده گفته بر این که شرکت در اعمال باطله، آمده با یک مشت آیات استدلال کرده است که شرکت در اعمال با این آیات تطبیق نمی کنه. این آیات بر دو گروهه، یا ارتباطی به مسئله ما نداره و اگر هم ارتباطی داشته باشد دلالت نداره. آیات توجه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تکسب کل نفس الا علیها. این در سوره مبارکه انعام آیه 164. مایلید ما قبل ما بعدش را بخونیم؟ من پایین آوردم. قل اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شیئن. مایلید یه نکته در این آیه بگم؟ نمیگد اغیر الله ابغی خالقن، قبول دارن که خالق خداست، اختلاف در ربوبیت تدبیر این آدم است، معتقدن بر این که هر نوعی تدبیرش دست یک ملکیست، دست یک جنیست، دست یک عرض کنم خدمتون که رب خاصیست. ربوبیت غیر از خالقیت. از اشتباهاتی که وهابی ها دارن چند صد سال است که این اشتباه را هی تکرار میکنن، میگن التوحید علا قسمین، توحید فی الربوبیه و توحید فی الالوهیه. ربوبیت را به معنای خالقیت میگیرن و حال اینکه ربوبیت غیر از خالقیته، خالق پدید آورنده است، رب کارگردان مدبره. ولذا اختلاف جناب خلیل الرحمن با ستاره پرستان در خالقیت نبود بلکه در ربوبیت بود. فلما راى کوکبا قال هذا ربی، نگفت قال هذا خالقی. هر این نکته باشد مفسر این را ما نوشتیم، قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء و لا تکسب کل نفس الا علیها. بعدش هم این آیه را دارد، ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم. با این آیه استدلال کرده، اصلا این آیه چه ارتباطی به کسب و کار دنیوی دارد؟ تمام آیه بحثش در آخرته. میگه در آخرت اگر کسی گناهی کرد، گناهش مال خودشه، مال دیگران نیست. آگره بخونید، ولا تکسب کل نفس الا علیها، هر مجرمی هر جرمی را مرتکب شد به ضرر خودشه، به ضرر دیگری نیست. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری را متحمل نمی شود. این آیه راجع به حیات اخروی است. در حیات اخروی چنین قانونی هست که ارتباطی دارد به عالم دنیا. آیه دیگر را ملاحظه بفرمایید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. فرض کنیم این هم آخرت را میگد سرور، هم آخرت را میگد هم دنیا را، ولی مانع ندارد که چیزی که من کسب کرده ام آزاد باشم اون را به دیگری تملیک کنم. اونچنان نیست که من کسب کردن دستم بسته باشد نتونم به دیگری تملیک کنم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت انجام فرائض، لها ما کسبت و علیها جرائم مکتسبت. چرا در فرائض گفت کسبت، در محرمات گفت اکتسبت؟ چرا سرور؟ فرقش روشن. فرائض یه مقدار زحمت دارد، مطابق طبع انسان نیست روزه بگیرد، نیمه شب نماز بخواند و لذا میگد کسبه. اما جرائم شهوت است، قصب است، مطابق میل و فطرت پایین انسانه و لذا در آنجا میگد اکتسبت، قبول کرده کسبش را. حالا این آیه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، بله من درآمدم مال خودمه، اما معنیش این نیست که دستم بسته است نمیتونم به دیگران واگذار کنم. نه خیر، به دیگران هم میتونم واگذار کنم. این آیه لااقل از واگذار کردن ساکته. ادله دیگر اگر بگد انسان میتوند منافع اعمال خودش را به دیگری واگذار کند، منافاتی نداره. پس این دعایه، آیه اول راجع به زندگی اخروی است، آیه دوم حتی راجع به زندگی این جهان هم باشد، مانع از اون نیست که من اون چرا که کسب کرده ام بتونم به دیگری واگذار کنم. اصلا این دعایه ارتباط داره. و اما آیه‌ای که ارتباط دارد آیه سومه، بخونید، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. غالبا کتاب های اهل سنت، خصوصا اون که در عقاید و در اصول بنویسن، یه مش آیات را میارن، اما دلالت اینها چگونه هست غالبا ساکته. این سبکیست که چون حفظت القرآن آیه ها را میاره، اما این آیه چگونه دلالت دارد کمتر بحث میکنن، خصوصا این وهابی ها کتاب هاشو مملو و از آیات، اما کیفیت دلالت نه روشن نه. از این آقای جناب آقای ابن حزم اندرسی سوال میکنیم کجای این آیه دلالت بر بطلان شرکت در اعمال میکنه؟ صدر آیه را میگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میخواد بگید که شرکت در اعمال از مصادیق اکل مال به باطل. اینه بگید، این اول کلام که میگد این اکل مال به باطله. اجازه میدید یه نکته در آیه بگم به شرط اینکه فراموش نشه. با سببیت لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب الباطله کالرشوه والقمار والسرقه، اینها را میگه با سببیت به سبب باطل. هازا اول الکلام که آیا شرکت در اعمال هم سبب باطلون او لیس سببا باطلا، شبهه مصداقیه است که آیا این مصداق سبب باطل هست یا سبب باطل نیست. این آیه را شیخ کرارن در متاجر استدلال میکند و گاهن استدلالش بی مورده، بار غفلت کرده که با در اینجا با سببیت، این با اسباب صحبت میکنه، میگد اسباب باید باطل نباشد، قمار، رشوه، سرقت، اینها اسباب باطلی هستند، برید دنبال اسباب صحیح. ولذا میفرماید الا ان تکون تجارتا ان تراض، این سبب صحیح. ایشون که استدلال میکند اگر صدر را میگرد اول کلام بر این که شرکت در اعمال سبب باطله، و اگر زید را میگرد تجارتن انترازن، تجارت انترازن هست دیگه، تجارت یه معنی عرفیه، ترازی هم هست. بنابراین ادلهی که ایشان آورده است این ادله ارتباط یا ندارد کل آیتین الاولیین، یا ارتباط دارد ولی فاقد دلالت مثل آیه سوم. عرض کنم خدمتون که ممکنه در ما نحرفی با این آیه هم ما به نفع خودمون استدلال کنیم، همینطوری که این آقا فرمودن به ما، بگیم از قبیل تعاونو علل بر است، کار نیکوکاریه، خدمت به جامعه بر است، شرکت در اعمال اونم اگر هدف نیک باشد از قبیل تعاون بر بره. آقای رضوانی هم پریروز فرمودن با اون آیه استدلال کنیم چطور، که جناب عرض کنم خدمت ذوالقرنین گفت که بله، عرض کنم خدمتون که آیه چی بود فرمودی؟ کلمه تعاون ندارد، آتون زبر الحدید بله، اعینون ها بله، لطف کنید عرض کنم قرآن را لطف کنید، مصحف را لطف کنید بله. آقا قرآن دارید اینجا؟ در محضر قرآن هستید؟ این باید در سوره کهف باشد بله، در سوره اسراء نیست. حالا چون آقا فرمودن، حالا این آیه را هم بررسی کنیم. البته اگر ما در قرآن دقت کنیم گاهی آیاتی در قرآن هست میتوند برای ما یک مستند فقهی باشد، ولی ماها از اون تا حدی غافلیم. عرض کنم خدمتون که قال ما مکننی، سوره مبارکه کهف آیه 95، قال ما مکننی فیه ربی خیرون فاعینونی بقوة اجعل بینکم و بینهم رد ما ردم عبارت است، اون چاله را پر کردن عرب میگد ردم. عرض کنم بین شما و اون این چاله را من رد کنم، چون عرض کنم خدمتون که کوهی بود وسطش دره بود، از اون در اون طرف دره زندگی میکردن، چند فرسخگاهی از این دره میامدن، یورش به این افراد مزاحمت ایجاد میکردن. این دره را من پر کنم دیگه نتونم بیان، که نمیتونم با احشام و اقلامشون از کوه چند فرسخ بیان. اینجا دارد فعینونی به قوت اجعل بینکم و بینهم ردما. این آیه دلیل ما نحنفی نیست، ولی خب یک نوع استیناسی هست که به همدیگر ما در زندگی کمک کنیم. خب بعد مرحوم یا غیر مرحوم چه عرض کنم، ایشون با حدیث رسول الله هم استدلال کرده. حدیث رسول الله این است که ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام. خطبه حجة الوداع، پیغمبر اکرم در سال دهم در عرفات یا در منا، ظاهرا عرفات، این خطبه را خوانده، ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام. عرض کنم دنبالش اینه میگه فلا یحل ان یقضى بمال مسلم او ذمی لغیره الا بنص قرآن او سنه. دلیل باید باشد که این مال از این مسلم به مسلم دیگر منتقل شده، و الا اگر دلیل نیاد فهو جور. بنده خدا ما هم اینه میگیم، بله خب دلیل هست، عرض کردم عمومات، اوفو بالعقود و سیره عقلا بهترین دلیل است که اشکالی ندارد. این مال مسلم به مسلم دیگر، این ذمی به ذمی یا به مسلم دیگر منتقل بشود. ما که نمیگیم بدون سبب مالک ملک دیگری میشویم. این هم عرض کردیم که آقایون عنایت داشته باشد به بعضی از کتابهایی که نوشته شده. تمام. الهنا تم الکلام فی شرکت الاعمال من رؤیت علماء شیعه. فقهای شیعه گفتن حرامه، ما تبعا للمحقق الاردبیلی و تا حدی هم صاحب حدائق هرچند ضعیفه، ما گفتیم اشکالی نداره. اهل سنت همشون میگن جایزه. ادله اهل سنت را بر جواز بررسی بکنیم، اونها از چه راهی میگن شرکت در اعمال جایزه. هرچند در مدعا با ما شریکند و رفیق، اما ادله اونها را ما نمیپسندیم. یک دلیلی دارن در تمام کتابهای فقهی که من نگاه میکردم بر همین حدیث تکیه کرده ام، اون این است که در جنگ بدر پیغمبر اکرم سعد وقاص غنیمت آورده بود، اما عمار و عبدالله ابن مسعود دست خالی بودند. سعد وقاص خب تیرانداز بود، شجاع بود، غنایمی را آورده بود، اما جناب عمار دست خالی و جناب عبدالله ابن مسعود دست خالی، پیغمبر اکرم غنیمت سعد وقاص را بین سه نفر به سویه تقسیم کرد، این دوتا را در اون غنیمت شریک کرد. این حدیث را ببینید، روا ابو عبیده، صفحه شما چنده؟ بله، پیدا کند ادلة المجوزین من السنه. روا ابو عبیده عن عبد الله ابن مسعود ابو عبیده فرزند عبدالله ابن مسعوده، ابو عبیده ابن عبدالله ابن مسعوده. بله ابو عبیده، نه ابو عبیده حزا، اون از اصحاب امام باقر و صادقه، این ربط به اون ابو عبیده نداره. احمدی زیاده، توجه کردی؟ هر کجا احمدی شنیدیم بر احمدی کرمانشاهی تطبیق نمی کنه. این از اون قبیله. خب بسیار خب، زنگ تفریح بود دیگه، زنگ تفریح بود که عرض کنم خدمتتون که بخندی بگید این ابو عبیده چه ربطی به اون ابو عبیده داره. ابو عبیده ان عبدالله ابن مسعود، اجازه بدید نکته عرض کنم. ابو عبیده در عین حالی که فرزند عبدالله ابن مسعوده، هیچ روایتی از پدرش نقل نکرده، همیشه روایاتش از پدر واسطه داره، ولی در اینجا واسطه نیست. معلوم می شود در اینجا سند مرسل است. ابو عبیده ان عبدالله ابن مسعود قال اشرک رسول الله بینی و بین عمار و سعد ابن ابی وقاص، فجاء سعد به اسیرین ولم یجئنا بشیئن. با این استدلال کردن بر صحت شرکت در اعمال، بنده فکر میکنم این استدلال نه حسنش درسته نه حسینش. اولا بس اونجاست که قبل از آنی که جناب سعد وقاص برود اسیر بیاره، قبلا باید عقد شرکت کنیم، نه اینکه او رفته و آورده و پیغمبر دیده که این دو نفر آه ناله هستند و چیزی دستشون نیست، میگه خب بده به این دو نفر. بس در جاییست که اول وضوع بگیریم بعد نماز بخونیم. این روایت عکس، اول نماز خونده شده بعدن وزور. باید قبلن دو نفر صیغه بخوانن با هم شریک بشن، اما هر کدام رفت بیارن تقسیم کنن. این رفت به ما نحن فیه نداره. اگر عقد قبل بود، آوردن غنیمت بعد بود، بله. اما این عرض کنم خدمتون که عکسه. بله بله، از کجا معلوم علم غیب را از کجا بدونی؟ که اینها موقعی که می رفتن، اینها که می رفتن، آقا می فرماید که اینها موقعی که می رفتن به جهاد، عرض کردم ضمناً با هم تبانی داشتن که هر چی گیرشون بیاد با هم قسمت کنن. این دلیلی ما برش نداریم. بله ده. بله، حالا عرض کنم خدمتون که اما از بعضی از روایات در میاد که عقد را قبلا خوندن. ببینید، نعم نقل العلامه صورت الاستدلال به صورت اخرى قال اشترک سعد ابن ابی وقاص و عبدالله ابن مسعود و عمار ابن یاسین فی ما یغتنمونه، قبلا وضو گرفتن بعد رفتن سراغ نماز. اگر این درست باشد نقل علامه خب شاهده، ولی نقل علامه من فکر نمی کنم دقیق باشه. علامه نقل به معنا کرده، اونی که من نقل کردم از کتابهای حدیثی نقل کردم یا کتابهای فقهی، بیشتر از بیهقی من گرفتم. بیهقی بهترین کتابیست برای روایات فقهی اهل سنت. کسی بخواد روایات فقهی اهل سنت را جمع کند، همش در این کتاب هست. من از بیهقی نقل کردم، از بیهقی در میاد که نه، عرض کنم بابا سعد وقاص غنیمت آورد، این دو نفر دست خالی بودن، پیغمبر گفت که با هم شریک بشید. ولی نقل علامه عکسه. نخیر، نقل علامه عکسه. علامه میگه قبلا سیره خواندن بعدا رفتن. البته این باشد عرض کنم خدمتون که اشکال من دیگه وارد نیست. اشکالی که من کردم که اینجا قنیمت اول بعدن عقد را خوندن، اما این نقل این چون عکسی ده، اول پیغمبر اینها را با هم شریک کرد، بعدن این دو نفر دستخاری، اما عرض کنم سعد و قاص دست پر. حالا این حدیث برای عقد قهری، آخه عرض کنم یک اصطلاح قلمبه است عقد قهری. این آقا میفرماید که ضمناً با هم قرارداد داشتن که در درآمد با هم شریک بشن، لابد فرمایش شما فرمایش آقاست. حالا ببینیم علامه چگونه جواب میده. و عجاب العلامه تو به وجهه الغنائم مشترکت بین الغانمین به حکم الله تعالی، فکیف یصح اختصاص هؤلاء بالشرک فإن من فقط قرآن لطف بفرمایید. من علامه اینجور جواب میگه، میفرماید بر این که الغنائم مشترکت بین الغانمین به حکم الله، فکیف یصح اختصاص هؤلاء به شرکت فیها. این جواب علامه تکذیب روایته، میگه غنایم مال یک نفر نیست، حتی جناب سعد وقاص هم که اسیر این آورده مال او نیست، مال همه است. غنایم مشترک بین همه، همه رزمندگان در این غنایم سهم دارن. قایت ما فی الباب پیاده نظام داریم، سواره نظام داریم، سواره دو سهم است، پیاده یک سهم. چرا پیغمبر اکرم گفت که این دوتا اسیر مال سعده، مال سه نفر باشد؟ نه، باید ماله همه رزمندگان باشد. این جواب علامه تکذیب روایت. حالا ببینیم جواب دومش چیه. فجاء به اسیرین دیگه، عرض کردم در نقلی که ما کردیم از بیهقی هیچ قراردادی نبود. اولی میفرمایی، دومی میفرمایی؟ اولی همین، اولی را بخونیم. چشم، اجازه بده من بخونم. اولی: اشرک رسول الله بینی و بین عمار و سعد ابی وقاص که فجاعه. نه، یعنی فجاعه نتیجه نه. جایی که جاء به اسیرین ولم یجئنا به شیئین. آقای رضوانی میخواد از این فا استفاده تقدم عقد کند که عقد مقدم بوده. الفاعل ترتیب به اتصالی و سنبل ترتیب به انفصالی. ببینید فرمایششون درسته، حتی از اولی هم میخواد ترکیب استفاده کند. فجاء باش. علامه جواب داد. ببینیم عرض کنم خدمتون که جواب دیگر چیه. عرض کنم خدمتون که این صفحه 36 بله، صفحه 37 عرض کردم خدمتون که ظاهرن ما اون صفحه را همراه من نیست، لطف کنید من اونجا مونده. عرض کردم خدمتون که جواب دومی که داده اون این است که این مسئله لزومی نبود، حتی اگرم قبلا عقد ببندن لزومی نبود. پیغمبر اکرم امر فرمود اینا امتثال کردن و الا هیچ لزومی در کار نبوده. این از قبیل یک نوع بخشش، یک نوع بخشش که برادر بیا تو که الان این همه ثروت داری بین دو نفر سه نفر تقسیم کن. لا نسلم أن سعدا أعطاهم على سبيل الوجوب، بل أراد التبرع والوفاء بالوعد الذي لا يجب إنجازه، وأما على سبيل اللزوم فلا. جواب علامه یا تکذیب خبر است که اولیه، و یا اینکه میگه نه این از قبیل تبرع بود. اگر سعد وقاص میگفت خیر یا رسول الله من نمی کنم، اشکالی نداشت. ولی مرحوم علامه ذهنی جواب داده، در مسائل فقهی باید بیشتر تتبع کرد. مسلماً جواب واضحین در خود قرآن هست. اولین غزوهی که مسلمانان انجام دادن غزوه بدر. در غزوه بدرم این آیه آمده، یسألونک عن الانفال. انفالی که در لمعه و شرایع ما خوندیم، اون عرض کردم رؤوس الجبال و اودیت الفلان، اون یه انفاله. یه انفالم در قرآن داریم، این انفال عبارت است از قنائم. یسألونک عن الانفال، انفال در اینجا قنائم جنگیست، برخلاف اون اصطلاحی که ما در فقه داریم. انفال هفتا و هشتا هست، عرض کردم خدمت که انهار کبیره است و آجام است و رؤوس الجبال است و بتون الاودیه، اون انفاله. ولی انفال در قرآن همان عرض کردم خدمتتون که غنائم جنگیست. غنائم جنگی مال دو نفره. یسألونک عن الانفال، قل الانفال لله و للرسول، مال پیغمبر بود. البته ملک شخص پیغمبر نبود، ملک امامت و هدایت بود. پیغمبر مصلحت دید که این دوتا را بین سه نفر شریک کنه. جواب از این حدیث اینه، نه جوابی که علامه میدهد گاهی تکذیب میکنند و گاهی عرض کنند میگد که این از قبیل عرض کنند تنفل بود، مستحب بود. نه، انفال مال رسول خدا و مال پیغمبره، و انفال در این آیه غنایم جنگیه. قرآن به اون انفالی که اصطلاح ما هست چی میگه؟ قرآن اونجا یه اصطلاحی دارد در سوره حشر، یادتونه؟ نه، یه اصطلاح خاصی هم دارد، فی. ما افاء الله علی رسوله فی. فی در اصطلاح قرآن همان انفال است که فقها ما میگن. قرآن میگه فی ما افا الله علی رسوله فراغلا. اما انفال در این حالی که میان ما عبارت است از آن انفال اصطلاحی، نخی، انفال در قرآن به معنای غنایم جنگیست، و این آیه در جنگ عرض کنم بدر نازل شده. حتی این کلمه را آقایون حفظ کنید، حتی مسلمانانی که اهل سنت میگن اهل بدر، لباسی از طهارت و صداقت و عصمت پوشیده بودند، نخی، قبل از آنی که پیغمبر اکرم دستور بدهد فورا غنایم را تقسیم کرده. قرآن در باره این جمعیت توبیخ کرد، لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم. شما حق نداشتید که بدون اجازه پیغمبر این غنایم را تقسیم کنید. این که میگن اصحاب پیغمبر از اول تا آخر عادلند و معصوم و آن گل سرسبدش همان بدریون هستند، در بدریون این آیه هست، لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. این مال پیغمبر بود، پیغمبر اکرم هر جور دلش خواست عرض کنم خدمت که تقسیم کرد. تمر کلامو در شرکت در اعمال. یک کلمه هم بگیم دیگه مجلس رو ختم میکنیم، درس رو ختم میکنیم. اون این است که سرور، اون این است که شرکت در اعمالی که فقها بحث میکنن خالص شرکت در اعمال، خالص غیر از عمل هیچ عرض کنم رأس المالی نیست. ولی مثال هایی که من زدم این مثال ها شرکت مزیجتون من الاعمال والاموال، اموالی هم دارن، مهندس ها تشکیلاتی برای نقشه کشی دارن، ابزار ادوات ارز کنم زی قیمت دارن، لااقل از کامپیوتر استفاده می کنن، اطبایی که ارز کنم یک درمانگاه اداره می کنن عکس برداری دارن، وسائل دارن. قرص شرکت در اعمالی که در اون مثال ها هست شرکت مزیجت من الاعمال و الاموال. این الان چند سال است که در قم این تشکیلاتی چیز راه افتاده است، این تاکسی های تلفنی، اینها هم ولو عرض کردم شرکتی در اعمال، ولی سرمایه کی هم دارن، چند تا وانت دارن، چند تا عرض کردم پیکان دارن. قرص یه مقدار مزیج من الاعمال والاموال. حالا فردا ببینیم شنبه علمای ما گیر کردن، از اون طرف بگن شرکت در اعمال باطله، از این طرف ببینن در زندگی شرکت در اعمال رایجه، آمده ان توجیه کنن انشاءالله روز شنبه.